مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مواد مخدر به سختی مبارزه می کنند، این یک جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایرانه. اینا نمی خواهند جوان ایرانی در کارگاه، در آزمایشگاه، در دانشگاه، در محیط علمی، در محیط کار و تلاش صنعتی و کشاورزی، نمیخواهند جوان ما با نشاط باشد. اون جوانی که سرگرم مسائل شهوانی و جنسی باشد یا اسیر مواد مخدر باشد نه حوصله فکر کردن دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتکار دارد، نه عزم و اراده راسخ و لازم را دارد.
صرفا میخوام بزنم از این بیماری خلاص.
همه اینا رو بردیم فروختیم، فقط مواد خرید مصرف.
یکی از همفرجای ما زیر تزریق مون
کارتون خواب کردم. بله کارتون خوابم کردم،
هنوز نتونستم به خودم رو ببخشم.
تمام جهیزیاشو فروخته بودم،
شاید 10 بار زندان رفتم.
بدنمو زدم
حدودا 10-15 سال تریاک مصرف کردم، دیگه آخرام هروئین مصرف.
چون دور اطرافم چون دیگه محلی بودیم که تمام مواد فروش بودن، هم مواد مخدر مصرف می‌کردن.
هروئین دیگه کاری به سرم آورد که همه چیزم از دستم رفت،
از زندگی شکست خوردم.
دیگه بابا دوست ندارم، معتادم میکنه.
آشوب رادیو گفتگو .ir شماره پیامک 30010-35.
خب خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. برنامه هاشور شبکه رادیویی گفتگو. یه صحبتی کردیم در ارتباط با مراکزی که وجود داره در مناطق مختلف شهرداری در تهران، و حالا توی این فرصتی که پیش اومد داخل استودیو هم گفتگو می‌کردیم، مراکزی که آقای دولتی راجبش توضیح دادند. آقای دکتر علی شعار، اگر در این خصوص شما نظری دارید بفرمایید. ضمن اینکه من میخوام دوباره برگردم به اون در واقع ضعف در سازوکار حمایتی که تعریف کردید، علل خصوص از اون حلقه مفقوده درمان TC، که راجبش یه مقدار توضیح بدید، مخاطبین ما، شنونده های ما هم آشنا بشن با این نوع از سیستم درمانی. برنامه های اینچنین آقای دکتر علی شعار، مثل همین برنامه‌ای که الان داره خدمت شنوندگان رو تقدیم میشه، خودش فکر میکنم اصلی ترین رسالتش فرهنگ سازی هست. یعنی ما از طریق برنامه های اینچنین، چه در رادیو و چه در تلویزیون، بارها این کار انجام دادیم، همچنان هم مصر هستیم که این روند ادامه دار باشه که بتونیم فرهنگ سازی ایجاد کنیم. این فرهنگ سازی از طریق همین توضیحاتی که شما الان میتونید در ارتباط با تیسی بدید، یواش یواش ایجاد میشه، خانواده ها آگاه میشن و میتونن یواش یواش از این نو سیستم درمانی استفاده کنن. ضمن اینکه اگه در ارتباط با اون مرکزی که آقای دولتی هم توضیح دادن شما صحبتی دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. مسلما برنامه های خوبی مثل برنامه های شما نقش اساسی رو در فرهنگ سازی داره. زمانی که فرهنگ سازی درست اتفاق بیفته، اصلا تسهیل، یعنی شما مسیر رو مشخص کردید، فرد دیگه حتی تو خلاص هم بذاره تو اون مسیر، حداقل یک حرکتی با سرعت کم ولی به تو مسیر درست میکنه. در مورد فرمایشات جناب دولتی گرامی، ببینید کارهای صورت گرفته، اما اینجوری که فرمودید اگه باشه که خوب گلستانه، یعنی ما دیگه هیچ مشکلی قاعدتا نباید داشته باشیم، ولی اینجوری نیست. ما مشکلات زیادی رو داریم. طرحی که اشاره کردید بهش، یک زمانی من خاطرم هستش که این طرح اجرا شد و جمع‌آوری شد بنا به دلایل حالا عدیده‌ای که الان فرصتش نیست، ولی مسئله اصلی که وجود داره جمعه حسن زاده، مسئله اینه که چرا ما علمی به این پدیده نگاه نمی‌کنیم؟ آیا سیستم علمی چه مشکلی داره؟ چرا همه دنیا داره علمی نگاه می‌کنه؟ چرا ما نگاه نمی‌کنیم علمی؟ چرا؟ ما این چراییش اتفاقا اگه باز بشه خیلی از مسائل مشخص میشه، که قشنگ چراییش این الماس مشخصه اون پشت. حالا صحبتی نمی کنیم در موردش، اما مسئله این هستش که سیستم تحریک که فرمودن، اصلا تی سی رو الان بحث همینم اصلا توضیح میدم، این سیستم دقیقا یک کپی ناقصی از تی سی هست. زمانی که ما طرحی رو داریم، طرحی رو میتونیم پژوهش، خودتون میدونید پژوهش باعث اعتلای یک سیستم میشه، پژوهش باعث میشه که نقص های یک سیستم و نقاط قوتش مشخص بشه و بعدن متولی میاد نقص ها رو ساماندهی میکنه، نقاط قوت رو تقویت میکنه، در نتیجه مردم یا اون مصرف کنندگان نهایی از اون سود میبرن. ما TC یک فرایند استانداردی در تمام دنیا ما داریم، استاندارد چون هست ما میتونیم اینجا پژوهش کنیم، میتونیم با ایتالیا مقایسه بکنیم، ما میتونیم اینجا پژوهش کنیم، میتونیم با امریکا مقایسه بکنیم، با توجه به ساخت و ساز فرهنگی اجتماعی بالاخره اینها رو موقعی که بررسی میکنیم توی پژوهش میاریم، میتونیم به این نتایجی برسیم کجای کارمون ایراد داره، کجای کار میتونیم. ولی زمانی که استاندارد وجود نداره، ما طرحی رو که از روی اون کپی برداشتیم گذاشتیم کنار، کپی اونو داریم میایم انجام میدیم.
اگر که واقعا کپی دقیق اون باشه، اسمش هم باشه به عنوان مثلا بهاران، ایرادی نداره.
خب من یه سوالی ازتون
که کاملا همون مدالیته اجرا خب بشه.
اگه باشه که میشه اسمش TC دیگه اسمش بهاران نمیشه. مسئله اینه، شاید تحت در سیستم خودش خوب باشه، ولی زمانی که ما یک سیستمی رو داریم چرا اون سیستم رو حمایت نکنیم؟ چرا بذاریم کنار؟ بعد اونو یه کپی بکنیم بیاریم بذاریم اینجا. انگار این هستش که مثلا ما چه میدونم یک تکنولوژی رو داریم میاریم در سیستم، اون تکنولوژی رو بعد بیاریم کار بکنیم روش، بعد بومی سازی کنیم. ما تکنولوژی رو گذاشتیم تو انبار، یه کپی از روش درست کردیم، اون کپی رو آوردیم وسط. خب معلومه یه چیز علمی نیستش. مسئله بعدی این هستش که TC رو من خدمتتون عرض کردم، TC یک حلقه مفقوده هست.
بله،
جامعه دولتی توضیح دادن. ببینید وظایف مراکز اقامتی این هستش که در کوتاه مدت فرد رو پاک بکنه، یه دوره دو دوره، من نمیدونم الان چقدر هستش، یه دوره دو دوره، سه تا دوره 21 روزه. یه سری از بیمارا هستن به خاطر آسیب هایی که بهشون وارد شده قادر نیست حتی موقعی که پاک میشه بره تو اجتماع فعالیت های اجتماعیشو مثل وظایف خانوادگی، مثل کار اینا رو انجام بده. اینها نیازمند شاید 4 ماه 6 ماه 1 سال اقامت در یک مرکز تخصصیه. وظیفه روی کاغذ TC این هستش که کسانی که اقامت طولانی نیاز دارن باید بیان در اینجا. قوانین اصلاح شده، مراکز دیگه اقامتی باید یک دوره محدودی رو سمزدایی کنن و بعدن ارجاع بدن به اون مرکز TC، که مرکز TC برنامه ای داره. من الان خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم، الان TC ها فقط افرادی که سمزدایی شدن هم نمیپذیره، TC هایی هستش که حتی بیمار هم میپذیره. ما 3 تا 4 تا به صورت پایلوت داریم، یکیش هم در استان البرز هست که بزرگترین TC کشور هست. اینها به این ترتیب هستش که بیمار میاد مراجعه میکنه، یا کسی که رفته در یک مرکز دیگه سمزدایی شده مراجعه میکنه اونجا. در اونجا کسی که مشخصا دیده که نمیتونه فعالیت‌های اجتماعیش انجام بده، نمیتونه خانواده‌اش رو درست اداره بکنه، مراکز درمان سرپایی میاد چیکار میکنه؟ میاد روی جسم فرد، میاد روی سایکولوژی یا روانشناسی فرد کار میکنه که عود نکنه، لغزش نکنه. میاد حالا ماکسیمم همسر فردو میاره باش کار میکنه، اما دیگه بیش از اون نمیتونه. میره داخل خانواده میبینه نمیتونه خانواده اداره کنه، میره از کار هی اخراج میشه، میاد بیرون نمیتونه. پس حلقه مفقوده اون آسیب هایی است که به اون قسمتی مربوط به سیستم جامعه سازی و تعامل با اجتماع خورده. توی TC میاد یک جامعه کوچیکی درست میشه، فرد میاد اونجا خودش مسئولیت ها رو به عهده میگیره، بالا سرش پزشک هست، روان پزشک هست، مددکار هست، روانشناس هست، طبق برنامه های استانداردی که در دنیا وجود داره میاد رو اینها کار میشه و اینها میاد قدم به قدم مشخصه. اصلا موقعی که میخواد قدم بعدی رو بره استاندارد داره، یعنی تیک میخوره کار میشه. اگه اون استاندارد رو کسب کنه یه پله میره جلوتر، میدونی پله قبلی رو با موفقیت طی کرده. به خاطر همین میگم چیزی که استاندارد داره قابل پژوهشه، قابل بررسیه، قابل بازبینیه. و فرد میاد زمانی که از اگر که سوء مصرف داشته باشه، سوء مصرفش اونجا درمان میشه، فرد میاد سیستم. بعد کرامت انسانی، اصلا اصول سیستم‌های درمانی، الان یه اشاره فرمودید که الان دیگه روش کتک زدن اینا منسوخ شده، اصلا روش نبوده که منسوخ بشه، یه چیز غیر انسانی بوده. اصلا کسی که کتک میزنه یه بیمارو به نظر من اون مستحق این که حبسش بکنن یا یه کاری انجام بدن نظر قضایی. اصلا بیمار یک انسان تا کرامتش حفظ نشه، حقوق بیمار حفظ نشه، اصلا چه درمانی؟ درمان بیفایده است برای اون. زمانی که ما میبریم در یک مرکزی فردو توهین میکنن، فردو میزنن، فردو باش برخورد غیر انسانی میکنن، اصلا اگر این بیمار خوب بشه این دیگه انگار شما میگید که آتش خیس میکنه و آب هم میسوزونه، همچین چیزی امکان نداره. اما تو TC متاسفانه حمایت صورت نمیگیره. تی سی خدمتتون عرض کنم جناب حسن‌زاده، میتونن اصلا دوستان یا همکارانم سرچ کنن در مراکز و داده های پژوهشی، بیشترین سودآوری درمانی رو در دنیا خدمتتون عرض کردم. روش های مختلفی داریم، کلینیک های سرپایی داریم، بیمارستان داریم، کلینیک های بستری داریم، مراکز اقامتی داریم، چیزهای مختلف. بیشترین سیستم درمان و بهره‌وری رو تیسی در دنیا داشته. ما همچین درمانی رو که درمان گران قیمتی هم هست، برای اینکه شما میدونید الان مربی داره برای کار یاد دادن اونجا، شما برای ورزشش مربی داره، تمام اصلا برای تغذیهش سیستمی داره که فردی که داره این کارها رو انجام میده، فردی که نیاز داره یه کارهای مغزی و سایکولوژیک انجام بده، چه تغذیه‌ای باید داشته باشه؟ موقعی که همه اینا رو داره، مداخله گران قیمتی، نیاز به حمایت داره.
ماله.
کسانی که مؤسسه این مراکز در کشور بودن اکثرا، و فکر کنم اکثرا دیگه الان دولتی ها واگذار شده به بخش خصوصی، اکثرا بله قبلا دولتی بود الان همه رو واگذار کردن، اکثرا خصوصیه. یعنی فرد میاد بدون اینکه از شهرداری، بدون اینکه از جای دیگه حمایتی بگیره، میاد با بودجه خودش این مرکز رو میزنه و مدالیته گرون قیمتی هم هست و بیشترین بهره وری هم داره. خب زمانی که ما اینو داریم چرا حمایت نکنیم از این؟ چرا این مقفول واقع شده؟ شما الان چقدر از، یعنی تو رسانه ها مردم عزیز چقدر اسم تی سی رو شنیدن؟ چقدر میدونن تی سی کجاست الان؟ نزدیکترین تی سی به اونا کجا هستش؟ ما یه زمانی یادمونه تی سی نزدیکترین ما مشهد بود، ما از تهران مشهد میفرستادیم، برای اینکه موقعی که یک مدالیته گرون قیمت حمایت نشه ورشکست میشه، تعطیل میشه، میره. بله. و یه مسئله دیگه هم این هستش که
الان نزدیکترین کجاست؟
الان در کرج هست. تی سی کرج هم بزرگترین تی سی کشور هست. فکر کنم اونجا تحت نظر بهترین مرکز روانپزشکی استان هست، تحت نظر صنف درمانگران هست، ولی هیچ تعاملی صورت نمیگیره. قرار بوده که خروجی ها در ابتدا قرار بوده که خروجی هایی که میرن در مراکز اقامتی سمزدایی میشن، ارجاع بشن به اونجا، ادامه درمانش رو اونجا طی بکنن. صفر عدد ارجاع با آماری که ما داریم، هیچ ارجاعی صورت نگرفته. تا زمانی که ما تیم های درمانی با همدیگه تعامل نداشته باشن و سعی بکنن از همدیگه سبقت بگیرن، توی بدنه نباشن، سیستم درمان، سیستم پیشگیری کشور به هیچ جا نمیرسه. تو سیستم تی سی فرد میاد با حمایت از اون برصورت سازوکارهایی که وجود، شغل یاد میگیره. بعد شغلش هم طوری نیستش، من فکر میکنم در سیستمی که در رسانه های اجتماعی بوده، شما یه چیزی هم که حالا با اسمش نمیاریم کجا هستش، دیده شده که فردو آوردن 100 نفر 200 نفر توی سالن ریختن، جلوشون هم کارتون ریختن که آقا بیاین کارتونا درست کن. اون بیگاریه، اون سوء استفاده از یه بیماری که شما، بیماری که تو بیمارستانه شما باید بدین مثلا یه چیزی رو سرهم بکنه که کاری هم انجام بده. اصلا به فرض که شما میخواید یه پول ناچیز، از این درست نیست. شما باید کاری رو به بیمار یاد بدین که فردا روزی رفت بیرون بتونه رأساً اون کار رو انجام بده. خب این کارها رو تیسی، اصلا تیسی دستورالعمل داره چه کارهایی رو باید به بیمار یاد بدیم که انجام بده که بعداً بتونه پول در بیاره. شما الان جا مثلا زده کشت، مثلا حالا برنامه‌هایی که من دیدم، کشت گیاهان داروی نایاب و گران قیمت، چیزی که فرد حتی تو خونش هم میتونه اینو انجام بده و پول خیلی خوبی هم در بیاره، یا کمک خرجش میتونه باشه، یا اگه تخصصی نگاه کنه میتونه یک شغل باشه.
بله.
کارتونی که طرف سر هم میکنه کجا دوباره میخواد بیاد بیرون این کار انجام بده؟ ما کرامت بیمار رو باید حفظ بکنیم. ما باید برنامه‌های موفق دنیا برسات بیاریم داخل و حمایت بکنیم اینو. زمانی که حمایت نمیشه، الان تمام تیسی ها دارن میبندن، الان تمام تیسی های کشور دارن ورشکستش میبندن. زمانی که اوریجینال یه چیزی وجود داره، چرا کپی آزموده نشده اون مورد حمایت قرار میگیره؟ سخت افزار، نرم افزار، همه چیزها داده میشه. به نظر من ما مملکتی هستیم که در داخل وزارت بهداشت افراد بسیار باسوادی هستن، در ستاد افرادی هستن که با تمام سیستما تعامل میکنن. ما پتانسیل های زیادی داریم و من فکر میکنم بیش از این چیزی که هست ما میتونیم کار انجام بدیم و یه حقیقتی هم که جناب حسن‌زاده، بیش از این چیزی که هست نیاز داریم. با این سیستم ها ما متاسفانه و با حمایت نکردن سیستم های درمانی کشور و با حمایت نکردنش و گذاشتن به این که اون سیستم ها ورشکست بشه، و شما میدونید زمانی که یک سیستم درست ورشکست میشه، چون تقاضا هست، همون مسئله کمپای غیر مجاز میشه، سیستم های غلط میاد جای اون رو پر میکنه.
درسته.
من نظر من بهتره که این کار رو پیشگیری بکنیم و با حمایت‌هایی که از سیستم‌های درست هست بتونیم یه کاری بکنیم که خود به خود پیشگیری میشه، یعنی کسی دیگه نمیره سراغ مسائل غیر علمی، غیر انسانی، از به عنوان ابزار استفاده بکنه از فرد، به عنوان کارگر مفت استفاده بکنه یا شلاق بزنه. حالا میگم غیر مجاز ها که خب اسمش روشه دیگه، حالا در مجاز ها هم شاید اتفاق بیاد، در همه سیستم ها ما باید اینو پیشگیری بکنیم و به نظر من پیشگیری رو راحت میتونیم انجام بدیم با حمایت درست. اینم میگم بس مراکز رو هم متولیاش مشخصه، وزارت بهداشت هست، سازمان بهسیستی هست. کسانی که بیماری رو داره بهتره که یا با دانشگاه علوم پزشکی تماس بگیره یا با سازمان بهسیستی تماس بگیره. هزار تا بهش آدرس میدن، نزدیکترین جا رو بهش معرفی میکنن. تیسی بخواد تیسی رو آدرس میدن، سیستم اقامتی بخواد اقامتی پروانه داری که تحت نظر هست و آدرس میدن که داره درست کار میکنه، تحت نظر هم صنفشون هست هم به صورت ارگانهای زیرفت هستش، یا بخواد کلینیک بره.
بهترین
کلینیک
راه این هست که
در بله باید مردم عزیز بدونن اگه مشکلی دارن به راه. ببینید اعتیاد بیماری پیچیده ایه اما سهل و ممتنع، به راحتی قابل درمان هست، فقط نیاز به همکاری داره و سلام. تئوری اراده هم دیگه سرکار خانم نوری میدونه در دهه 60 منسوخ شده، کسی اراده هم نداشته باشه فقط همکاری بکنه باز هم درمان خواهد شد. فقط من خواهشم از مردم عزیز این هستش که اگر بیماری رو دارن در منزل از ارگانهای خودش، از دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سازمان بهسیستی استعلام کنن که بهشون مشاور راهنمایی بشه که بیمارشون رو کجا ببرن که در دام مسائل غیر علمی نیفتن. اون داستان حمایت‌ها و اون اصلاح شدن سیستم هم که خدمتتون عرض کردم اون اصلا جای خودشو داره. این فعلا این قدم رو انجام بدن. اون داستان که چرا ما یه سیستمایی داریم چرا نداریم که من فکر کنم در زمان این برنامه نمیگم،
این مجال دیگری. خب خانم نوری وقت زیاد نداری، موافقید با صحبت‌ها؟ چقدر
تمام در واقع اشارات صحیح و کاملا متین بود، ولی ما باید بدونیم که مدیریت مورد در کشور در مورد درمان اعتیاد نداریم. ما میخوایم همه رو بیاریم بریزیم تو یک قالب، در حالی که اعتیاد به اندازه نفوس آدمی و به اندازه شخصیت‌های متفاوت نیازمند مداخلات متفاوته. همه نمی براشون تی سی خوب نیست، همه براشون مرکز اقامتی خوب نیست، همه سرپایی براشون خوب نیست. کی میتونه اینها رو تفکیک کنه؟ یک محوریت باید وجود داشته باشه، یک سانتری وجود باید داشته باشه که بتونه درست مدیریت مورد بکنه بر اساس میزان آسیب و نیاز فرد آسیب دیده براش خدمات تعریف کنه. ما چنین در واقع سیستمی در کشور در درمان نداریم، لذا میگیم برو اونجا، برو آسیب بهسیستی، برو وزارت بهداشت. فرد زنگ میزنه به مرکز مشاوره، اما چه هاتلاینی وجود داره در کشور؟ هاتلاینی که تخصصی عمل بکنه، یعنی بیاره و ارجاعش بده درست و فرد بهش اعتماد بکنه. اگر این اعتماد وجود داشته باشه که در صورتی به وجود میاد که من قبلا در این موقعیتی قرار گرفته باشم که تونسته باشم جواب بگیرم، بعدن به اون سیستم اعتماد میکنم و بعد میام میگم حالا طرح موضوع میکنم و تو برای من متناسب با احوالاتم برنامه خواهی داشت، نه اینکه الزاما بگی تو باید بری کم و برای اون کسی که کار میکنه، زندگی داره، خانواده داره، قطعا نمیتونه 6 ماه بره توی تیسی، یا کسی که حتی یه خانمان داره، خانواده داره، نمیتونه بره تو مرکز اقامتی. چرا مرکزهای سرپاییمون درست کار نمیکنه؟ چرا اون مداخلات درست نداره که تبدیل به این نشه که فقط متادون جابجا بشه؟ من میخوام بگم یک نگاه کلیتر، عالمانه تر باید به سیستم درمانی بشه و به اینکه آدما با هم فرق میکنن و نیاز درمانشون متفاوته دقت کنیم.
بسیار خوب آیه دولتی، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
باز پیرو به فرمایش های دکتر، اینه که خیلی هم موارد برمیگرده به خود ما درمانگران، بهتره که ما ایرادات خودمون پیدا کنیم، زیاد دنبال اون بحث سیستم نباشیم. خیلی پروتکل ها دستور عمل ها نوشته شده اما متاسفانه قابلیت اجرا نداشته. منم باز بر حسب وظیفه خدمت شنوندگان عزیز و محترم عرض میکنم، ما یه طرحی داریم در قالب طرح زمستان فصل مهربانی، ابلاغ کردیم به مراکزمون، هر مرکز 5 نفر به صورت رایگان از افرادی که بی بضاعت هستن، کم درآمد هستن، پذیرش کنه. هر سال هم این طرحو داریم، یعنی که میشه 1100 نفر. خواهش همینه که اگر مراجعی داشتن یا فرد مبتلایی داشتن و به مراکز میتونن ارجاع بدن. و در خصوص اون فنی حرفه‌ای کاری که عرض کردم، اینها میان حرفه یاد میگیرن و بهشون مدرک فنی حرفه‌ای میدن
من.
فقط صرفا بیگاری نیستش، اون بحث اشتغالی هم که عرض کردم افرادی هستن که حرفه داشتن، مثلا طرف چرخکار بوده، خیاطی وارد بوده، حرفه‌ای وارد بوده، اونا میان کار میکنن که دستمزد و حقوق وزارت کاری دریافت میکنن. و در نهایت میخوام عرض کنم همه ما معتقد به این هستیم که سازمان مردم نهاد اومده که یه باری رو روش دولت و نظام برداره، نه اینکه خودش یه باری رو روش دولت و نظام باشه. سازمان مردم نهاد از نظر مالی باید کاملا متکی به خودش باشه.
درست.
اگر قرار باشه سازمان مردم نهاد دنبال پول گرفتن از سیستم دولت باشه، خب قطعا هیچ موقع نمیتونه پیروز بشه و برنده بشه. بهتره که حمایت‌های دولتی هم لازمه، اما بهتره که خودش حمایت یابی بکنه و خودش تبدیل بشه به یک فرد خیر.
خیلی متشکرم از همه دوستان و اساتید محترمی که در برنامه امروز حضور پیدا کردند و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه هاشور شبکه رادیوی گفتگو. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و تا یک برنامه دیگه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا حافظ.
روز شما بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند، روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست: 30,000-35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27,86-10,35 هم تلفن گویای شبان روزی ماست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری. شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من، مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم. Thank you. تو حتی اسمت هم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تا غریبه. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل واپسه دلشور ماتم.
عزیزان همراه، اگر تا کنون موفق نشدید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از این شبکه رادیویی بشنوید، میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. دوستان، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
برای رتبه بندی قدرت‌های نظامی جهان، سایت گلوبال فایر پاور هر سال رتبه بندی معتبری را ارائه می‌کند که معیار رتبه بندی نظامی کشورها قرار می‌گیرد. شاخص‌های مورد نظر برای این رتبه بندی عبارتند از نیروی انسانی، منابع طبیعی، منابع لوجستیکی، منابع مالی، جغرافیا، نیروی دریایی، نیروی زمینی و قدرت هوایی. اینها 8 شاخص اصلی قدرت نظامی یک کشور هستند. داده های آماری این سایت از میان 136 کشور جهان در سال 1397 نشان می دهد که ایران در سراسر جهان 13 قدرت نظامی است. در این رتبه بندی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند و فرانسه 5 جایگاه اول را اشغال کردند. البته برای این رتبه بندی امکانات و تجهیزات مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج در نظر گرفته نشده. همچنین قدرت موشکی یکی از نقاط برجسته توان نظامی ایران در سالهای اخیر است. در سراسر جهان تنها 26 کشور دارای صنعت موشکی هستند که در بسیاری از این کشورها این صنعت بسیار محدود و فرعی است. اما در ایران وضع به شکل دیگری است. سایت نشنال اینترست در 3 بهمن 93 مقاله منتشر کرد به نام 5 سلاح جنگی ایرانیان که آمریکا باید از آنها بترسد، و در صدر این سلاح‌ها به موشک سجیل اشاره کرد. رابرت گیتس، وزیر وقت دفاع آمریکا، در جلسه استماع کنگره گفت این موشک بردی بین 2000 تا 2500 کیلومتر دارد. یعنی همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه در برد این موشک قرار می‌گیرد و برای همین خطرناک‌ترین موشک برای آمریکایی‌ها شناخته می‌شود. اما همه پیشرفت‌های دفاعی ایران در موشک خلاصه نمی‌شود. بنابر نشنال اینترست، خطرناک‌ترین سلاح ایران در دریاها زیردریایی‌های کلاس قدیر است که می‌توانند تنگه هرمز را برای آمریکایی‌ها ناامن کنند. به نوشته این گزارش، آمریکا از سال 1355 تا به امروز، یعنی در یک بازه 45 ساله 8 تریلیون دلار تا کنون برای امنیت تنگه هرمز خرج کرده و حالا ایرانیان با زیردریایی های قدیر به راحتی می توانند هر کشتی مورد نظر در این تنگه را در هر جای آن هدف قرار دهند. برای همین است که وقتی برجام بر مبنای توافق در زمینه اختلافات هسته‌ای ایران با غرب امضا شد، رئیس جمهوری بعدی آمریکا با هدف تعطیل کردن صنایع موشکی ایران توافق قبلی را ملغا کرد، به این امید که ایران با تسلیم شدن در برابر شرایط جدید آمریکا قدرت دفاعی خود را در منطقه تعطیل کند.
روز شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شب